أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح من سواه فداه و اللعن على اعدائهم اجمعین. وجود مقدس امیر مؤمنان در خطبه 193 نهج البلاغه صفات پارسایان، پروا پیشگان، متقین رو در یک سلسله مطالب به هم پیوسته بیان فرمودن که اگر شنونده طاقتش بیشتر بود، حضرت بیش از اینها دور می ریختند و دلهای تشنه را بیشتر با قطرات ابر رحمت معارف اشباع میکردن. ولی 110 ویژگی برای متقین برشمردن که سعقتن فمات. جناب حمام شنونده صیحه کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد. از این 110 امتیازی که اهل تقوا دارند، تعدادش رو در این محفل نورانی با هم به تماشا نشستیم. ابتدا منطقهم از سباب، زبان اینها خطا نمیره. دوم ملبسهم الاقتصاد، پوشششون در زندگی همراه تعادل هست، افراط و تفرید در روش، در سبک، در لباس پوشیدن ندارند. سوم راه رفتنشون، مشیهم التواضع، اینا موقع راه رفتن متکبرانه راه نمیرن، متواضعانه راه میرون. و مشی هم التواضع غض و چهارم غض و ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمشون رو از حرام می پوشانند، با چشمشون روحشون رو گرفتار نمی کنند. و مسئله ششم وقف و اسماعهم علل علم نافع لهم، اینا تو هر مجلسی به هر گفته ای گوش نمی دن، گوششون رو دارای ارزش می دانند، ارزان هزینه نمی کنند. هم چشمشون قیمت داره، مفت از دست نمی دن، هم گوششون ارزش داره. نظام محیطی که اگر برند چشمشون آلوده میشه، یا مجلسی برند در اون مجلس غیبتی هست، آوازهای حرامی هست و محرمات گوش در اونجا هست، حضور پیدا نمی کنند. مواظبند چشم گوششون رو شیطان خراب نکنه. و صفت هفتم، نزلت انفسهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخا. اینا ثبات شخصیت دارند، فراز و نشیب، شادی و غم، عصبانیت و شرایطی که روح هیجانی میشه، خوشحال میشه، از خط خارج نمیشه. هم وقتی عصبانی هستن با یاد خدا از مرز دین خودشون رو خارج نمی کنن، بد و بیرا نمی گن، ظلم نمی کنن، تهمت نمی زنن، طرف را از حیثیت ساقط نمی کنن. هم وقتی خیلی محبتشون جوش اومده، در اثر هیجانات محبتی با گناه محبوب خودشون همراهی نمی کنن. در خوشی ها، در ناخوشی ها خیلی مراقبت دارن که از مسیر شریعت خارج نشون. و در فقر و غنا، در ریاست و مرؤوسیت، در همه اینها معلومه که یه شخصیت ثابتیه، تغییر نمی کنه. داستانی رو از مرحوم علامه طباطبایی خدمتتون عرض کردیم، اون تا نتیجه رو موند که الان تقدیم میکنم. مرحوم آقای طباطبایی خیلی محکم، قرص و آرام بود. کسی عصبانیت آقای طباطبایی رو یاد ندارد. و در خوشی ها هم خنده های اونچنانی ازش کسی یاد نداره. همواره حال حضور داشت و این حضور را از استادش آیت الحق آمرزلی آقای قاضی بهش رسیده بود. گفته بودند که من برای تأمین معاشم در نجف اشرف شهریه نمی گرفتم، مال و ارثی داشتیم در تبریز، از طریق اون ملک زراعیمون حاصلش رو برای من می فرستادن. بین عراق و ایران مشکلی پیش آمد که دیگه ارتباط قطع بود و من پول نمی رسید. در فشار و تنگنا قرار گرفتم، ناچار شدم به استادمون آمرزلی آقای قاضی مراجعه کنم. وقتی خدمت ایشون رفتم، ایشون یه داستانی رو از شرایط سخت زندگی خودش نقل کرد که برای زایمان زنش آهی در بساط نداشت که پول ماما بده، و بعدش هم لوازم پذیرایی از ماما مطلقا چیزی در بساط نداشت، ولی واگذار به خدا کرد. وقتی آمد به منزل، دید که گویا کسی آمده، اون چه لازمه تأمین معاش هست به منزل ایشون آورده است. آقای طباطبایی فرموده بودن من بعد از شنیدن این داستان مطلقا دغدغه معاش نداشتم. یه حدیثی از وجود مبارک کشاف حقایق حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، اگر تابلو کنیم و در قلب خودمون این تابلو را الساق کنیم و همیشه نگاه کنیم، زندگی آرامی خواهیم داشت. به امام صادق علیه السلام عرضه داشتند یا ابن رسول الله لماذا بنیت امرک، هر کسی در زندگی یه اصولی رو مبنا قرار میده، بر اساس اون اصول فرهنگ زندگیش رو، سبک زندگیش رو ادامه میده. شما پایه هایی که برنامه هاتون روی اون پایه هاست چه اموری است؟ حضرت فرمودن چهار چیز: یک، علم تو ان الله مطلع علی فاستحییت. یکی از مبانی دائمی زندگی من اینه که من میدانم خدا بر من مطلع است. چون خدا را بر خودم آگاه میدانم، اطلاع خدا را قطعی میدانم، همیشه حیا میکنم که کار بد بکنم، چون خدا میدونه. یه جایی میتونستم کاری بکنم که خدا ندونه، خب ممکن بود دست از پا خطا کنم، ولی یقین دارم خدا بر من مطلع است. این ایمان من، اعتقاد من به اطلاع پروردگار متعال برای من ایجاد حیا کرده، لذا خجالت میکشم کار بد بکنم. این اولین مبنای زندگی امام صادق علیه السلام. دوم فرمودن علم تو ان الموت حق فاستعدت. یقین دارم که ما مسافریم و این سفر پایان داره، هیچ که در اینجا موندگار نیست، اینجا خیلی زود میگذرد، مرگ حق است. وقتی یقین به حقانیت مرگ پیدا کردم، همیشه برای اونجا ذخیره میکنم، چون اینجا تمام شدنی، اونجا دیگه تمام شدن نداره. فاستعدت تو، یعنی همیشه استعداد و آمادگی داشتم که هر وقت از راست عزرائیل آمد، ای کاش نگم، عذرخواهی نکنم. یاد مرگ، یقین به این که این زندگی پایانش ارتحال از این عالم، انتقال از این خانه به خانه برزخی هست، آدم رو برای عالم آخرت راغب میکنه و سعی میکند که همه چیز رو به اونجا بفرسته، چیزی از عمرش اینجا ضایع نشه، همش ذخیره بشه. پس تعدد تو. سوم، علم تو ان الرزقی، مهم اینه، علم تو ان الرزقی لا یأکله غیری فطمئنن تو. یقین دارم که خدا روزی من رو به من میده، تو حسابی که خدا برام باز کرده هیچ کسی دست تو حساب من نمیتونه ببره، قابل این نیست که کسی به روزی من دخل و تصرف کنه. خدا در قرآن خیلی صریح فرموده و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خدا رزقش رو به عهده گرفته، علی الله رزقها. در یه آیه هم فرموده نحن قسمنا بینهم معیشتهم، ما معیشت مردم رو تقسیم کردیم، به زور زدن نیست، هر کسی به اونی که ما براش پیش بینی کردیم همون بهش میرسه، کند باشه یا تند باشه، اونی که ما خواستیم اون بهش میرسه، نه کمتر و نه زیادتر. در بعض روایات هم دارد که روزی مثل عجله، حتی ازش نمیشه فرار کرد. روزی که باید به من برسه میرسه، بخوامم نرسه به من میرسه. اینم سومین مبنا. چهارم فرمود علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدت تو. من باورم بر اینه اموری که خدا به من مسئولیتش داده غیر من اگر کاری انجام بده به جای من حساب نمیشه. خدا تکلیفی که به من متوجه کرده، عملی که از من خواسته، غیر من اگر این عمل رو انجام بده کار من نیست، من مسئولیتم ایفا نشده. علم تو، دانستم که عمل من را، تکلیف من را، وظیفه من را غیر من انجام نمیده. نیابت بردار نیست، نماز باید خودم بخونم، زکات رو اگر بر مالم واجب شد خودم باید بدم، اگر جهاد واجب بود باید خودم برم. نایب بر نمی دارد. تکالیف الهی به هر کسی به خودش متوجه. فهمیدم که عمل من غیر من به جای من خدا قبول نمی کنه. این بود که در زندگی همیشه مجاهدانه زندگی کردم، جهادگر بودم که هیچ عملی از من ضایع نشه، همه تکالیفم رو خودم انجام بدم. اگر انسان باورش این بود او آمده بندگی کنه، ما عمله خداییم، ما فهله خداییم، ما بنده خداییم. تو بندگی چه غلامان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. آقای طباطبایی می‌فرمودن من بعد از نقل جریان استادمون، بعد از اون هرگز دغدغه درآمد و کیفیت زندگی برام پیش نیامد، همیشه آرام بودم، یقین داشتم که خدا میده. در جنگ و صلح همینجور بوده، در جریان توده‌ای ها آذربایجان رو داشتن بمباران میکردن، آقای طباطبایی اسباب و وسایلش رو گذاشته تو ماشین باری تا اسباب آماده بشه، در همون شرایط جنگی مشغول نوشتن المیزان بوده. انگار جنگی نیست، اینجا بمبی. اینقدر آرامش. اینو میگن نزلت انفسهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. آدم در سختی ها، در فشار ها، در بحران ها اونجور باشد که در گشایش و رفاه اونجوره، براش فرق نکنه. این اعتماد به خداست. از یک طرف باید گفت توکل بر خدا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. یه حکایت دیگه هم بشنوید انشاءالله براتون مفیده. این را حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با یه واسطه از ایشون دارم نقل میکنم. امام راحل فرموده بودن که من با محدث قومی، عاشق عباس قومی، با هم از مشهد با هم میامدیم. در بین راه ماشین پنچر شد، ماشین رو متوقف کردن. این راننده یه نگاهی تو آینه ماشین کرد، دید که دوتا آخوند اینجا هستن. شروع کرد به شاگرد شوفر فحش دادن، فحشای چهارپدری بد. من نگفتم آخوند سوار نکن، اینا شومن، اینا هر جا قدم بذارن اونجا به هم میخوره. با اینکه بهت گفته بودم چرا آخوند سوار کرده که تو اینجا ما گرفتار این پنچری ماشین شد، گفت باید اینا برن پایین. مرحوم عاشق عباس رو به زور از ماشین پیاده کردند و من چون سید بودم به خاطر سیادتم متعرضم نشد. من با شیخ عباس گفتم منم بیام، گفت نه کاری به کار شما ندارم، شما برید. عاشق عباس قمی میگه که من وقتی پیادم کردن نشستم کنار جاده مشغول نوشتن کتاب هم بودم. هر ماشینی میومد میدید من آخوندم سوارم نمیکرد. خیال نکنید الان شرایط یه جوریه که مردم با آخونداگاهی بد میگن، هر مشکلی پیدا بکنن میگن زیر سر این آخونده است، این تازگی نداره. این زمان رضاخان اینجور بود، تمام افکار را مسموم کرده بودند تا جایی که راننده ها باورشون این بود که باید سوار نکنن و الا یه مشکلی براشون پیش میاد. مرحوم عاشق عباس میگه من کنار جاده نشسته بودم کار خودمو میکردم، هر ماشینی هم میومد دستم بلند میکردم سوارم هم نمیکردن. بالاخره یه ماشین باری آمد ما را سوار کرد، معلوم شد که این رانندش هم ارمنیه، اگه مسلمان بود سوارم نمی کرد. یه مسیحی ارمنی ما را سوار کرد ولی مسلمان ها ما را سوار نمی کردن. سوار شدیم، مشغول صحبت شدیم و دیدم این آدم آدم خوش ذاتیه. از فرصت استفاده کردم، من امتیازات دین اسلام را بر ادیان دیگر که اسلام چه امتیازاتی داره، چه برکاتی داره، چه رموزی برای سعادت دنیا و آخرت داره که ادیان دیگر این رو ندارن. میگه حالا اونی هم که من رو سوار کرد، ما میخواستیم بیم تهران بریم قم، گفت من میخوام برم همدان. ما هم ناچار شدیم که با او بریم همدان، از این ستون به اون ستون برجه. البته تو ذهنم هم بود که خوب شد میریم همدان، اونجا کتابخانه هست و یه کتاب دنبالش میگردم شاید اونجا باشه. گفتیم بریم همدان. تو مسیر ما مغز این رو به کار گرفتیم، بالاخره تا همدان برسیم مسلمان شد و به ما قول داد که من اون چه شنیدم به عائله خودم هم منتقل میکنم. چون حرفات حرفای حسابیه، دلپذیره. این دینی که شما دارید دین زندگیه، هم دین دنیاست هم دین آخرته، دین همه جانبه است، پاسخگوی نیازهای جامعه است. باورم آمد که این اسلام دین خداست، حالا برم خونم اونجا هم من منتقل میکنم این مطالب شما را. خدا را چه دیدی، شاید همه اونام مسلمون شدن. این آرامش توی این شرایط، آدم بشینه، حالا از ماشین پیادش کردن، آواره تو بیابون عین خیالش نیست، انگار تو کتابخونه نشسته داره کتاب منویسه. بعدم سوار ماشین ارمنی شده، عوض این که قصه بخوره داد بزنه آه بکشه ای وای ما را سوار نمی کنن، این چه زندگی شده و ما را دیگه جامعه ابدا این فکر را نبود، تا دید این مرد ارمنیه شروع کرد به شکار دل، از این فرصت استفاده کرد. کسی که به این صفت از صفات متقین به کمک خدا آراسته باشه، ثبات شخصیت داشته باشه، در توفانها خودشو نبازد، چه توفان فقر باشه، چه توفان غنا باشه، چه توفان قدرت و ریاست باشه، چه توفان انزبا باشه، آدم خودش رو در پناه خدا ببینند و با رضای خدا از خط اعتدال خارج نشه، متعادل باشه. هم در غضب و خوشحالی آدم گاهی بی احتیاطی میکنه، هرچی به دهنش آمد میگه، و هم در مستی ثروت یا فشار فقر آدم از خط خارج میشه. این صفت اگر کسی بتونه تمرین بکنه تو خونه خودش، یه شرایطی پیش میاد به طور طبیعی باید داد بزنه، باید دعوا کنه، باید نیش زبان داشته باشه. نه، اونجا والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا و اذا هم مبلسون. این متقین وقتی گشتی های شیطان به اونها میزنن، رهزنی میکنن، میخوان غارت کنن ایمانشون رو، تا دیدن شیطان اومده تذکرو، یاد خدا میکنن، میگن لعنت به شیطان، یه الله اکبر میگن، یه لا اله الا الله میگن، یه سری به مهر میگذارن، پا میشن از خونه بیرون میرن، ولی حرفی که خلاف رضای خدا باشه از زبانشون خارج نشه. تمرین این معنا باعث میشه که شیطان ناامید بشه و انسان در شرایط مختلف با یاد خدا متشرع باشه و از دایره تقوا خودش رو خارج نکنه. یه صلوات مرحمت بفرمایید. مفسرین نهج البلاغه در این مسئله که توضیح داده شد اینا میگن منظور از این جمله حضرت امیر علیه السلام اینه که انسان به قضا الهی راضی باشه، هرچه خدا براش پیش آورد بیچون و چرا اون رو شیرین بدونه، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. هرچی از دوست میرسد نیکوست، هرچی از دوست میرسد نیکوست. آدم همیشه راضی باشه با اون چه که پیش میاد، چون اعتقاد به قضا و قدر داره، میگه زندگی پیش بینی شده است، هیچی تصادف که نیست. تو سوره مبارکه حدید تصریح میکنه خداوند متعال، میفرماید که ما اصابم مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. میفرماید هیچ مصیبت بیرونی یا درونی برای شما پیش نمیاد مگر اینکه ما این رو در یک کتابی نوشتیم، اون چه ما نوشتیم داره واقع میشه، این برنامه ریزی ماست، مهندسی شده است. همینجوری نیست که شما یه مرتبه مریض میشید، یه مرتبه به یه مالی میرسید، به یه منصبی میرسید، نه، اینا رو خدا نوشته داره شما رو امتحان میکنه. اون تقدیر الهی است که به سر شما این آمده، خوشی یا ناخوشی. خدای متعال این رو برای ما بیان کرده، میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، این رو که به شما میگیم شفاف میگیم که تمام اون چی که برای شما پیش میاد مقدرات الهیه. چرا بهتون میگیم؟ برای اینکه اگه چیزی رو از دست دادید نگید من از دست دادم، نه اصلا مال تو نبوده، تا اینجاش مال تو بوده، بقیهش مال تو. ما این مقدار نوشته بودیم، این مدت نوشته بودیم تو رئیس باشی، این مدت نوشته بودیم تو جوان داشته باشی، از این به بعدشون ننوشته بودیم. بی خود نگو من از دست دادم، اصلا مال تو نبود، تا اینجاش مال تو بود، از اینجا به بعد مال تو نبود. که آدم وقتی بدون مال او نبوده قصه نمیخوره، قصه مال اون تعلق است. من فکر میکردم مالم از دست دادم، نخه، تا اونجاش مال تو بود، از این به بعد دیگه مال تو نبوده. سلامتی همینجوره، گشایش معیشتی همینجوره، همه اینا هرچی خدا نوشته اونه. اگر قطعیست قضا و قدر، قصه خوردن عاقلانه نیست. خدای متعال این رو برای ما بیان فرمودن که ما به این جمله امیرالمومنین علیه السلام آرامش خودمون رو در هزاهز زندگی، در فراز و نشیب زندگی آرام باشیم، بگیم خدا رو شکر. اگر خوشی بود میگیم الحمدلله علی کل نعمه، اگر ناخوشی بود باز هم میگیم الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل حال. در بعض روایات هم هست که در بلا هم میگید الحمدلله علی البلا. بلا خودش یک کلاسیه، آدم قدرشو بدونه رشد میکنه. بلا بیش از گشایش آدم رو میسازه، آدم در سختی ها بیشتر ساخته میشود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی مصیبت دیده، مصیبت هایی که نظیر نداره. یکی از مصیبت های سخت حضرت زهرا فراق پدر بزرگوارش رسول خدا بود. وقتی محمود ابن لبید از کنار مزار حضرت حمزه سید الشهدا عبور میکرد، میگه دیدم حضرت زهرا ناله های جانسوزی داد، نتونستم راه برم، ناله های فاطمه زهرا من متوقف کرد. وقتی بی یه مقدار توفانش پایین اومد، گفتم که قد قطعت نیات قلبی، بی بی بند دلم رو پاره کردی. این چه نوع گریه ایست که شما فرمود به من حق بده. قد اصب تو به خیر لابا، نمیدونی چه پدری از دست دادم. این داغ پدر برای حضرت زهرا سلام الله علیها از پهلوی شکسته بیشتر درد داشت. یکی داغ پدرش بود، یکی هم مظلومیت باش بود. وقتی امیرالمومنین کنار به سرش نشست، نگاه میکرد دلش آب میشد، میدید بدن فاطمه آب شده، یه شبهی بیشتر ازش نمونده. با این حال عشق مجال نمیده به فرمزش عشق میرسه. فرمود سیدتی بی بی من، ابک از من، مایوب کیک، چرا دردتو به پسر عمود نمیگی؟ چرا جور گریه میکنی؟ بی بی نفرموندن، آخه تو کوچه سیلی خوردم. نفرموندن بین در و دیوار سیلم با مسمار داچی شد. نفرمود من آخه باسلم و کشتن مادر شد. فرمود ابکی لما تلقا بعدی، علی به قربت شما گریه میکنم. به پیش از اینجا بی بی به قربت علی گریه کرد. در خرابه شامم یه 3 ساله سر بریده بابا رو تو دامنش گذاشته، این نگاه میکردید رگهای قطع شده به صورت خونه. با اینکه خیلی درد داشت در این 40 منزل همه جور مصیبت دیده بود، ولی مصیبت های خودش رو از یاد برد. گفت بابا من لذی خطا بریدش، بابا کی رگاتو بریده؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك الأعظم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. یا قریب و یا مجیب، یا رؤوف و یا رحیم، یا مجیب المضطرین، یا قاسم الجبارین، یا مبیر الظالمین، یا امان الخائفین. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بدار، با عنایت حضرت گره های ما رو باز بگردان، عاقبت امر ما را، فرزندان ما را، نسل ما را ختم به خیر بگردان، در دنیا و آخرت ما را از قرآن و پیغمبر و آلش جدا مفرما. الا پروردگارا توفیق ترک گناه، عمل به واجبات، یاد تو، یاد اولیاء تو بر ما ارزانی بدار. نسل جوان ما را، جوانهای حاضر آینده ساز ما را خدایا به ساحل نجات برسان. نگرانی ها از نسل جوان رفع بفرما. باران رحمتت رو، آب کافی رو به ملت ایران، به همه شیعیان عالم نازل بفرما. خدایا دشمنان دین، خصوصا یهود بدسیرت، صهیونیست های بی همه چیز و فرعون های زمان ما را نابود بگردان. خدای کسانی که در داخل مملکت ما نفوذی اونها هستند و بناشون بر اینه که مردم رو بدبین بکنن، ناامید بکنن، دستشون رو کوتاه بگردان. مریض هامون رو شفا بده، حوائجمون رو برآورده بفرما. امام عزیز، شهدای دوران دفاع مقدس که در این ایام یادشون رو گرامی می‌داریم، و همه شهیدانمون و گذشتگانمون رو سر سفره اربابمون امام حسین متنعم بگردان. غفر الله لنا و لکم.